أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. گفته شده بود که مسئله اتمام در موضع قصر از جاهل مقصر و اخفات در موضع جهر و بالعکس مبنی بر ترتبه. مرحوم نائینی فرمود نه اینکه توجیه این موارد به ترتب ممکن نیست، نه اینکه واقع نیست، اصلا ممکن نیست. و در امتناع ترتب در این موارد سه بیان داشت مرحوم نائینی که دو بیان اون گذشت. بحث منتهی شد به بیان سوم ایشان که در کلمات مقررین ایشان مرحوم آقای خویی و مرحوم کاظمی بیان شده. و در بیانش هم، در بیان مقرر این مطلب هم اضطرابی هست، ولیکن اون چه ما عرض میکنیم متحصل و از مجموع کلمات ایشان که انه قابل استنتاجه. و اون اینه که اصلا تکلیف ترتبی به صلات تمام مثلا در مورد جاهل مقصر به وجوب تقصیر فی السفر، جعل این حکم معقول نیست. نه فقط ترتبی معقول نیست، بلکه جعل این چنین حکمی بر مکلف معقول نیست. یعنی این گونه جعل فاقد شرط اصل صحت تکلیفه. به این خاطر که صحت هر تکلیفی منوط به امکان دعوت خطابه. هر تکلیفی شرط صحتش اینه که خطاب در اون مورد بتونه مکلف رو دعوت به امتثال بکنه. اگر خطاب به لحاظ موضوع به گونه‌ای باشه که صالح برای دعوت مکلف به امتثال نباشه، چه ترتبی چه غیر ترتبی، جعل اون حکم معقول نیست. چون جعل حکم بدائی امتثاله، امتثال فرع امکان انبعاث و محرکیت حکمه. اگر حکمی صالح برای محرکیت برای عبد نباشه، اصلا جعلش لغوه. حکم کی میتونه صالح برای محرکیت باشه؟ اونجایی که حکم قابل وصول به مکلف باشه. حکم غیر قابل وصول قابل جعلم نیست. نه حکم غیر واصل، حکم غیر قابل وصول. این که حکم قابل وصول نیست، قابل جعل نیست، وصول حکم به چیه؟ وصول حکم به علاوه بر جعل شارع که باید فرض بشه، وصولش به تحقق موضوع و علم به تحقق موضوع و علم به تحقق موضوعه. موضوعی که در خارج هیچ وقت موضوعش نمیتونه محقق باشه، خب جهلش لغوه. بگه اگر پریدی روزه بگیر، پرش بر کسی فرضاً ممکن نیست. جعل حکم بر موضوع غیر قابل تحقق، غیر قابل تحقق نه غیر محقق، لغوه. چون غرض از جعل انبعاث مکلف علی تقدیر تحقق موضوعه. خب موضوع وقتی قابل تحقق نیست، خب جعلش برای چی؟ اگر موضوع قابل تحققه اما قابل احراز نیست، مکلف نمیتونه علم به تحقق موضوع پیدا کنه، جعل حکم اینجا معقول نیست. چون تکلیف در مواردی که وصول پیدا بکنه محرکه، حکمی که غیر قابل وصوله از باب این که غیر قابل احرازه، هیچ وقت قابل احراز نیست، جعل اون حکم معقول نیست. ولذا جعل حکم معلق بر نسیان، بگه اگر فراموش کردی این کار رو انجام بده، یه وظیفه ای رو. خب مکلف اگر فراموش کردی رو احراز بکنه، موضوع اون حکم رفته. اگر احراز نکنه، خب حکم محرکیتی نداره. اون جایی که مکلف احراز موضوع بکنه، بسیار خوب، مکلف تحرک پیدا میکنه. حکمی که قابل احراز نیست مگر به انعدام موضوع، چون اگر نسیان رو طرف احراز بکنه، خب دیگه معناش اینه که نسیانی نداره. طرف بگه اون جایی که یادم رفت من باید این کار رو انجام بدم، تا توجه پیدا بکنه به اینکه یادم رفت، یادش میاد. پس بنابراین صحت جعل حکم منوط به امکان باعثیت حکم و محرکیت و داعویت حکم، که این معنا منوط به تحقق امکان تحقق موضوع در خارج، بلکه فعلیت این حکم منوط به تحقق موضوع و امکان احراز موضوع اون حکم برای مکلف، به گونه ای که بعد الاحراز انبعاث مکلف برای امتثال حکم ممکن باشه، نه اون جایی که با احراز موضوع حکم منتفی بشه. اینم معناش اینه که اون موضوع قابل موضوعیت برای حکم نیست، چون تا مکلف بخواد موضوعی رو مثل عنوان نسیان احراز بکنه، موضوعش مرتفعه. بر اساس این ایشون فرموده در بحث ترتب، تکلیف مترتب موضوعش چه شد از نظر ناینی؟ عصیان الاهم. خب اگر عصیان الاهم موضوع تکلیفه، مکلف اگر عصیان رو احراز بکنه که من عاصیم نسبت به تکلیف به قصر فی السفر، اینو اگر احراز بکنه دیگه مکلفه به اتمام معنا نداره باشه. چون وقتی احراز میکنه من عاصیم، یعنی این که متوجه میشه که باید نماز شکسته بخونه. عاصی یعنی کسی که نماز شکسته نخواند در حالی که نماز شکسته وظیفه اوست، این آقا مکلف به تمامه. این آقا اگر احراز بکنه من مکلف عاصیم، چون مقصرم در قضیه وجوب تعلم. و اگر مقصرم در وجوب تعلم و عاصیم خطاب امر به قصر رو، پس من مخاطب به عصرم، دیگه مکلفه به تمام نیستم، چون موضوعش که عبارت از جهله مرتفع میشه. پس این خطاب، یعنی خطاب ترتبی به صلات تمام چون قابل وصول نیست مگر به انعدام موضوع، معنا نداره جعلش. بر این اساس مرحوم نائینی قدس سره در مقام فرموده ولذا در موارد شبهه بدویه در تکالیف اصلا نوبت به ترتب نمیرسه. چرا؟ چون ترتب فرع عصیان خطاب مترتب علیه در موارد شبهات بدویه اصلا عصیان موضوع نداره، چون عصیان فرع تنجز تکلیفه و در شبهات بدویه تکلیف منجز نیست تا ترکش موجب عصیان مکلف باشه. نه فقط شبهات بدویه قبل الفحص بعد الفحص و شبهات موضوعی خطاب ترتبی جا نداره، حتی در موارد شبهات قبل الفحصی که تکلیف منجزم هست، چون اونی که منجز نیست شبهات بعد الفحصه که تکلیف به واقع تنجز نداره، اما در شبهات قبل الفحص تکلیف به واقع منجزه. بله تکلیف منجزه، اما شرط صحت تکلیف علاوه بر تنجز احراز موضوع هم بود. اگر مکلف احراز نکنه اون موضوع رو، احراز نکنه عصیان رو، چطور میتونه منبعث بشه؟ مادامی که موضوع تکلیف بر مکلف ولو واقعا محقق شده، چون عصیان در فرض تقصیر محققه، اما مکلف که این عصیان رو احراز نکرده. در شبهات قبل الفحص احتمال میده که مکلف در واقع تکلیفی نباشه، پس مخالفتش رو احراز عصیان بودنش نمی کنه، بلکه مخالفتش رو با تجری هم سازگار میبینه. موضوع تکلیف ترتبی عصیان واقعی است، باید عصیان فرض بشه. در موارد شبهات قبل الفحص عصیان بودن معلوم نیست، چون عصیان بودن فرع وجود تکلیف واقعی است و در شبهات قبل الفحص شاید در واقع تکلیفی نباشه. ولو اگر تکلیف باشه منجزه، اما شاید هم تکلیف نباشه، پس بنابراین تکلیف ترتبی منوط به تنجز تکلیف اولا، و تحقق عصیان واقعا ثانیا، اینم کافی نیست، و احرازه ثالثا. تکلیف باید منجز باشه تا عصیان محقق بشه، عصیان هم باید محقق باشه در خارج، در جایی که عصیان معلوم نیست تکلیف ترتبی هم معلوم نیست. اینم کافی نیست، مکلف هم احراز بکنه که معصیت کرده، ولذا اگر مکلف خودشو متجری احتمال بده باز تکلیف ترتبی جا نداره، چون موضوع براش محرز نیست. اجازه بدید من این عرضم تکمیل بشه. و علیه، باز مرحوم نائینی فرموده در موارد علم اجمالی هم که دیگه تکلیف بلا اشکال منجز بر مکلف، تکلیف ترتبی جا نداره، چون در موارد علم اجمالی مکلف وقتی برخی اطراف مخالفت میکنه، مخالفت در برخی از اطراف ولو عقلا جایز نیست، اما تحقق عصیان در موردش معلوم نیست، چون عصیان منوط به مخالفت واقعی است و معلوم نیست در موارد علم اجمالی و در اطراف علم اجمالی، اونجایی که در برخی اطراف مخالفت شکل بگیره واقعی وجود داشته باشه، پس عصیان محقق نیست.
مخالفت با امارات هم نمیگه، مخالفت با امارات هم واقعی نباشه.
نه اونجا دیگه حجت بر واقع دیگه، حجت تعیینیه، میگه که این بر شما منجزه. این معصیتی که منظور ایشونه، معصیت اعم از خودشم تصریح داره، مخالفت حکم واقعی واصل یا حکم واقعی حجت، حجت ولو به علم به اماره معتبره تصریح داره به ایشون، ولی حجت به علم اجمالی به درد نمیخوره. همه ایشون اینه احراز، اینجایی که اماره قائم شده، اماره میگه شما مخالفت داری میکنی، اماره حجته برای این که شما موضوع تکلیف ترتبی محققه. اما اینجایی که علم اجمالیه، علم اجمالی ولو نتیجهش اینه که من باید احتیاط بکنم، اما اگر یه بدطرف مخالفت کردم، احد الانائین رو شرب کردم، نمیگه تو مخالفت کردی. بله اگر مخالفت کردی چوب میخوری، اما مخالفت کردی معلوم نیست. نهایت چیزی که از من تجری بر من محرزه، مخالفت محرز نیست. اینا همه تو کلمات نائینی به حسب نقل مقرر ایشون هست، منتها یک اضطرابی در کلمات مقرر ایشون هست. حتی مرحوم آقای رضوان الله علیه در تقدیم و تأخیر و کیفیت صياغت کلام ایشان، و حقم دارن یه مقداری، مرحوم آقای خویی با اون نظمش اگر اضطراب در تقریر پیدا بکنه حاکی از مشکل استادشه. جاهای دیگه به اصطلاح مشکل اگر برخورد شد ممکنه سر مقرر بشکنه، اما اینجا مشکل سر نائینی میشکنه، چون خلاصه در اینکه مرحوم آقای خویی آدم منظم و خلاصه غیر مضطربیه حرفی نیست. اگر اضطراب اینجا دیده میشه ماره اینه که کلمات نائینی مضطرب بوده در تقریب این حرف خودش. ولی بالاخره در مجموع اینی بود که عرض کردم، و این مطالبی که عرض کردم همش وقتی مراجعه کنید تو کلمات مقرر میبینید وجود داره. ایشون بلزا اول مرحوم آقای خویی میگه ارکان ترتب دو تاست، یکی نمیدونم به اصطلاح تنجز تکلیف، دیگری اسیان. بعد دو مرتبه قلمو عوض میکنه، بعد از چند صفحه میگه سه تا باید باشه، تنجز، اسیان و احراز اون جهت، یعنی صرف اسیان واقعی هم کافی نیست. و رضایشون میفرماد در موارد علم اجمالی هم تکلیف ترتبی جا نداره، چون در مخالفت برخی از اطراف موضوع تکلیف ترتبی که اسیان محقق نیست.
دلیل این که اسیان محقق نیست،
با اینکه بل وجدان شما قسم میخورید در ارتکاب برخی از اطراف شما معصیت کردید، تموم شد. فرض اینه تکلیف ترتبی گفته این عصایته، احتمال شمول دلیل که اون دلیل رو منجز نمی کنه اینجا، محقق نمی کنه اینجا، احتمال میدم. خیلی ها احتمال میدم، بسیار خوب، با احتمال که اون تکلیف
بس تنجز تکلیف، بس تکلیف لغو گیر اصلی چیه؟ میخوام بگم تکلیف باید موضوعش
خب
قابل احراز باشه،
قابل احراز باشه. نه اینکه برای صحت تکلیف کافی نیست، یعنی برای صحت تکلیف اینکه رجاءً انجام بده باید تکلیف به گونه‌ای باشه که علی تقدیر وصول محرک باشه و باید قابلیت وصول داشته باشه. در موارد عدم احراز که وصول نداره، حالا اجازه بدید، حالا شما یک گوشه ایش چیزیشو گرفتید که اون حرف درسته که میخواید بزنید، ولی حالا این به اون اصل غرض نائینی لطمه نمیزنه، چون مرحوم نائینی اینا دیگه فرعیاتشه. اونه که اصل حرف ایشونه اینه که تکلیف باید صالح برای محرکیت علی تقدیر وصول موضوع باشه، و در جاهایی که تکلیف قابل احراز نیست مگر به ارتفاع موضوع که ما نحن فی از این قبیله، تکلیف معنا نداره. در مواردی که تکلیف منوط، همه موارد تکالیف منوط به احراز موضوعه، و با فرض این که با احراز موضوع تکلیف موضوعش منتفی میشه و احراز موضوع تکلیفی ملازم با ارتفاع موضوع اون تکلیف بخواد باشه. مثلا این تکلیف جعلش باطل لغوه. و در موارد قصر و تمام این گونه است، به مکلف بگه آقا اگر معصیت کردی خطاب وجوب قصر رو باید نماز تمام بخونی. معصیت کردی یعنی چی؟ یعنی این که نماز تمام رو، نماز قصر رو که وظیفته، عصیاناً ترک کردی با فرض این که توجه داری که ترک نماز قصر جایز نیست. در این صورت اگر نماز قصر رو ترک کردی، اگر من توجه دارم که نماز قصر وظیفه واقعیه منه که با توجه به اون احراز معصیت میکنم، منظورش از این احراز معصیت اینجا التفات به معصیت بودن، من باید التفات به موضوع پیدا بکنم تا بتونم امتثال کنم. امر به تمام موضوعش چیه؟ مخالفت القصر عصیانن. خب من تا التفات پیدا کنم که ترک قصر من عصیاننه، تکلیف به تمام میپره. چرا؟ برای اینکه التفات پیدا میکنم به وجوب قصر، و با التفات به وجوب قصر متفرع بر التفات به عصیان القصر، تکلیف به تمام منتفی میشه. پس تکلیف به تمام به نحو ترتب معقول نیست. این کلمات مرحوم ناینی قدس سره در اشکال سوم و عدم معقولیت تکلیف به تمام در موضع قصر به نحو ترتب. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نسبت به تفاصیل اون چه در کلمات مرحوم ناینی آمده اشکالاتی داره، ما معطل اونا نمیشیم. ایشون از جمله اموری که از ناینی در این بحث نقل میکنه اینه که در موارد خطاب به احتیاط و وجوب احتیاط بر مکلف، ناینی فرموده عقاب بر ترک احتیاط و بر ترک تعلم، نه بر مخالفت واقعیه. من نمیدونم ناینی همچین حرفایی گفته باشه یا نه. ایشون اینجا به مرحوم ناینی اینجوری نسبت میده، ولو یه جا خلافش هم نسبت داده. از کدام کلمات ایشون مضطربه؟ یعنی اونجایی که مکلف ترک احتیاط بکنه در حالی که احتیاط واجبه و با ترک احتیاط گرفتار مخالفت واقعی بشه، عقابش بر چیه؟ مرحوم ناینی که اندو گفته عقابش علی ترک الاحتیاطه، نه علی ترک الوظیفه التي هی ثابتتون واقعا و خالفها المکلف به ترک الاحتیاط. یعنی اگر علم اجمالی به خمریت احد الانائین داریم، عقاب اگر یکی از این دو اناء خورده شد و در واقع خم بود، عقاب شرب خمر نیست، عقاب عقاب ترک الاحتیاطه. در شبهات قبل الفحص اگر مطابق شد فعل ما با مخالفت تکلیف واقعی، عقاب ما عقاب ترک الاحتیاطه، نه عقاب مخالفت تکلیف واقعی. این تو کلام آقای خوی آمده، به ناینی اینجوری نسبت میده. بعدم خود ایشون روزش رو خونده، گفتی حرفا چیه یا ناینی؟ عقاب علی الواقع، خطاب احتیاط خطاب طریقیه، اینجور نیست که مخالفتش. این و غیر ذالک از بعضی از اموری که در کلام ناینی، اونی که بر ما مهمه، اون بزنگاه اصلی مربوط به بحث ترتبه. اینو میخوایم. مرحوم ناینی فرمود در ما نحنفی خطاب ترتبی معقول نیست، چون صحت خطاب چه ترتبی چه غیر ترتبی منوط به امکان انبعاث علا تقدیر احراز الموضوعه. و در مورد ترتب بر عصیان اهم، احراز موضوع خطاب ترتبی همان و ارتفاع موضوع خطاب مهم همان. چون احراز عصیان وجوب القصر یعنی این که مکلف دیگه نمیتونه تمام بخونه، چون میبینه که با عصیان قصر مکلف به تمامه، و وقتی که التفات پیدا بکنه که ترک صلات قصر عصیانون، یعنی اینکه التفات پیدا کرده به وجوب القصر علیه و دیگه مجالی برای فعل تمام باقی نمیمونه. مرحوم آقای خوی قدس سره در اشکال به ایشان میفرما کبرای درستی گفتی، تطبیق بر صغرای بیجایی کردی. کبرا درسته، خطاب صحتش چه در ترتب چه در غیر ترتب منوط به امکان احراز موضوع و انبعاث به امتثال بعد از احراز موضوعه. شیئی که تکلیفی که با احراز موضوعش منتفی میشه جعلش هم غلطه. حرف درستی است، ولیکن یا مرحوم ناینی این در بحث ترتب غیر منطبقه. چرا؟ برای اینکه به منظر منای خویی موضوع خطاب ترتبی عصیان الاهم نیست، ترک الاهمه. عنوان العصیان موضوعیت نداره، چون تو هیچ آیه و روایتی نیامده بود عنوان عصیان الاهم. بله عصیان الاهم در فرضش ترتب محذوری نداره، اما ما دایر مدار عصیان نیستیم. ما اخوتی در صحت ترتب با عنوان عصیان نبستیم. ملاکمون بر ترتب چیه؟ اینه که سر از دعوت به جمع در نیاره. کما این که در موارد عصیان، یعنی اگر عصیان فرض بشه بر مکلف و التفات مکلف به عصیان محذوری در ثبوت تکلیف ترتبی نیست، اونجایی که عصیانم نباشه اون ترک تکلیفی، ترک امتثال تکلیفی باشه، سر از دعوت به جمع در نمیاره. بله ترک و احراز، یعنی مکلفی که داره نماز تمام میخونه میگه خدایا در مسافرت دارم 4 رکعت نماز میخوانم، منی که از اول وقت هیچ نمازی حتی قصرن نخوندم. ترک کردم لا، اگر ترک به عنوان تکلیف میشه همون عنوان عصیان. آقای خوی میگه موضوع تکلیف ترتبی عنوان العصیان و ترک و تکلیف به عنوان تکلیف که نیست، ترک اون شیئی که حالا حتی منجز هم لازم نیست باشه، ولی اونی که منجزه. اما ترک به عنوان منجز به این عنوان موضوع تکلیف ترتبی نیست. ترک منجز، نه ترک به عنوان منجز. خب مکلفی که تارک صلات قصره ترک منجز کرده، پس قاصیه. همین و مکلف میتونه احراز بکنه ترک این شیء منجز رو لا به عنوان منجز. پس نگید این تکلیف صالح برای باعثیت نیست. چرا؟ صالح برای باعثیته، چون موضوع عنوان العصیان نیست، ترک، و عنوان و ترک قابل احراز بر مکلف. این اشکال مرحوم آقای خوی قدس سره به مرحوم ناینی. پس بنابراین از این ناحیه لا محذوره فی تکلیف ترتب. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه در مقام به مرحوم آقای خویی اشکال فرموده و در نهایت به ناینی هم اشکال کرده، نه کلام آقای خویی رو پذیرفته نه حرف ناینی در عدم امکان تکلیف به صلات تمام رو در ما نهنفی از ناینی پذیرفته. گفته اشکال نداره تکلیف به صلات تمام. فلهو کلامان، کلامون معل مع آی خویی و کلامون مع ناینی. کلام ایشون با مرحوم آی خویی اینه که یا مرحوم آی خویی درسته مکلف در موارد ترک اون شیء منجز اجزاء اون عصیان رو که جزءش رو که عبارت از ترک میتونه احراز بکنه، اما حرف ناینی اعمق از این حرفه. نائینی میخواد بگه شرط صحت تکلیف، خوب دقت کنید حرف آقای صدرم حرف دقیقیه، نمیگم صحیحیه، دقیقیه. میگه شرط صحت تکلیف اینه که اون خطاب علا تقدیر احراز موضوعهی بما انه موضوع لذالک الحکم بتونه مکلف رو واداره و انجام بکنه. خب مکلف صرف ترک صلات قصر رو احراز بکنه، اینو به عنوان انه تارکن عاصن که احراز نکرد مکلف، چون اگر تارکن عاصن عنوان تمام مرتفع میشه، بلکه تارکن. صحت تکلیف حرف نائینی اینه، صحت تکلیف در موردی است که احراز موضوع اون تکلیف بما انه موضوع لذلك التکلیف، چون معنای این حرف اینه که بشود خطاب محرک عبد باشه. کی میتونه خطاب محرک عبد باشه؟ اونجایی که با توجه به ان هذا موضوع لذلك الخطاب میتونه مکلف متحرک بشه، و الا اگر مکلف همیشه تحرکش به یک خطاب وهمیه، این که صالحه برای صحت تکلیف نیست. یعنی خود این تکلیف هیچ وقت توجه به این موضوع شما رو واداره به امتثال و تحرک نمی کنه. خب این مثلا جعل این تکلیف لغوه. اگر بخواد تحرکی حاصل بشه باید به خطاب دیگری وهمی، مکلف خیال میکنه انه مخاطب بالصلاه تماما، لا به عنوان انه عاصن، بلکه به عنوان انه خطاب اولی که الحاضر والمسافر یتمان، مکلفی که جاهله اینجوری یتخیل به خیال خطاب ایها المسافر اتم کالحاضر، خطاب اینجوری خیال کرده، اون وقت در سفر یتم صلاته. هیچ وقت به واسطه خطاب ترتبی ایها العاصی للخطاب بالقصر اتم الصلاه به این عنوان هیچ وقت گسیل نمیشه برای امتثال خطاب، به عنوان تخیل باعثیت یک خطابی که لا واقع له. نائینی میگه خطابی و حکمی جعلش معقوله که صالح برای محرکیت داشته باشه عند الالتفات الى موضوع اون خطاب، به حیث یصلح خود اون خطاب محرکن للمکلف، نه اینکه یه خطاب وهمی محرک مکلف باشه. هیچ وقت خطاب ترتبی معلق بر نسیان و بر عصیان هیچ وقت محرک مکلف نیست، چون خطاب معلق بر نسیان تا بخواد طرف ملتفت به نسیانش باشه که بخواد خطاب محرکش باشه نسیانش میپره. خطاب عصیان، خطاب معلق بر عصیان وقتی میتونه محرک باشه که التفات به موضوعش پیدا بشه، اگر التفات به موضوعش باشه عنوان عصیان مرتفع میشه، عنوان جهل مرتفع میشه، وقتی جهل مرتفع شد دیگه خطاب تمام معنا نداره. علیزه آقای سعد میگه یا مرحوم نائین یا مرحوم آقای خویی، درست التفات مکلف به عنوان ترکل وظیفه، نه به عنوان الوظیفه، به اجزاء موضوع که عبارت از ترکل قصر امکان داره، اما صحت تکلیف اگر معلق بر یک عنوانیست که اون عنوان هیچ وقت مورد التفات گرفتنش نمیتونه منشأ تحرک عبد باشه. جعل این تکلیف معقول نیست و که انهو پس الحق مع النائینی که خطاب به ترتبی اینجا به این نحوی که گفتید مصحح نداره. چرا؟ طریقه به تحرکه و هیچ وقت این خطاب محرک نیست. یعنی شارع جعلی خطابی میکنه که همیشه لغوه.
لغوه.
پس با این کتاب خب حالا پس با این خطاب تحرک پیدا نکرد، چون آقای خویی قبول کرده که خطابی باید جعلش معقوله که صالح برای محرکیت باشه. خطابی که صالح برای محرکیت نیست، از بابی که التفات به موضوعش موجب ارتفاع موضوعشه، التفات به موضوعش موجب ارتفاع موضوعشه، این خطاب جعلش هم لغوه.
خطابی که آقای خویی درست کرد تاریک قصر یا تاریک قصر جهلن
ما
تاریک جاهلانه یا
دیگه تاریک عنوان تاریک فرض منتها در فرض جهل. بله اونی که واقعا موضوعه جهل تقصیریه.
دیگه تاریک جاهلانه
نه 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 ایشون نمیگه تاریک، ولی آقای سر
تاریک خب وظیفش تمام نیست، تاریک جهل
مطلق نیست، اما التفات به این که من تارکم که لازم نیست تارک ان جهلنم، تارک بودن رو که میشه مورد التفات قرار بگیره. همین مقدار ایشون میگه برای صحت انبعاث و تحرک کافیه، ولی زه آقای سعد هم بهشون اشکال میکنه که این مقدار التفات به موضوع به ماهو و موضوع نیست. بله درسته، ایشون میگه لازم نیست که توجه به اون قیودش هم که انه التفات به این که من تارکم، منتها این آقا خیال میکنه من تارک اون چه بر من واجب نیست است که صلات قصره، حالا اونش مهم نیست، ولی بالاخره میتونه التفات پیدا بکنه که در ذهن من تارکم، همین مقدار برای این که مکلف باشه به صلات تمام کافیه. آقای صدر به ایشون میگه اونی که مهمه التفات به موضوع به ما هو موضوعون، نه این که التفات به اجزاء موضوع جزء موضوع، این که کافی نیست. خب اقولو تمام شد کلمات. بعد البته آقای صدر یه اشکال دیگری به نائینی داره که میگه در مقام آخر کلامش این کلام مبتنی بر اینه که خطاب به تمام این خطاب مستقلی باشه، در حالی که حق اینه که یک خطاب هست، یک خطاب به تمام، مکلف به این خطاب به تمام کیه؟ من کسی که لم یأت به صلات قصر اما لعدم تکلیف به، چون که حاضرون، او لعدم العلم به تکلیف به چون مسافرون، و جاهلون مقصر، اما لعدم تکلیف به چون هو حاضرون. یعنی امر به تمام یک امره، مخاطبه به این امر کیه؟ دو نفر، منی که تو خونم هستم و کسی که در سفره و به اصطلاح لم یأت بالقصر جهلن. خب این خطاب واحد که انهو دیگه ترتب درش جا نداره یا مرحوم نائینی. خب این تمام کلمات بزرگان. اقولو اینی که مرحوم های سعد فرمود التفات به موضوع به ما انهو موضوعون، در رد مرحوم آقای خویی حرف حقه، جایی تکلیف لغو نیست که التفات به موضوع موجب ارتفاع موضوع نباشه، ولیکن یا مرحوم آقای سعد یک خلطی کردی اینجا و اون خلط اینه، اونی که شرط صحت تکلیفه امکان التفات به موضوع قبل از امتثال یا امکان التفات به موضوع ولو بعد الامتثال. اونی که مهمه در صحت خطاب و تکلیف این که قابل التفات باشه تا اثر داشته باشه، از همینی که ایشون میخواست الان جواب کنم بگه، اثر داشته باشه ولو بعد از آنی که این آقا نماز تمام خوند، حالا بعد از صلات تمام التفات پیدا میکنه به این که خب من مکلف بدبخ نماز قصر رو عصیانن نخوندم چون جاهل مقصر بودم. شارع میگه باشه، من بهت گفته بودم، حالا متوجه شدی، بهت گفته بودم اگر عصیانن نماز قصر نخوندی نماز تمام امر داره. خب الان تو متوجه شدی، تو امر به صلات تمام داشتی؟ اینو میخواستید بگی؟ چه لغویتی داره این خطاب؟ بله، حین الامتثال مکلف التفات نداره به این خطاب، اما شرط صحت تکلیف دیگه یا مرحوم آقای صدر این نیست که عند الامتثال هم حتما باید قابل التفات باشه، باید به نهایه با توجه به اون موضوع اون خطاب بشه مکلف اثری وار بکنه و این گونه نباشه با توجه به موضوع اون خطاب هیچ اثری نداشته باشه چون خطاب مرتفعه. اگر توجه منحصر بود به ما قبل العمل با توجه به اون عنوان امتثال ممکن نبود، اما توجه قد یکون قبل العمل و قد یکون بعد العمل. بله، توجه بعد العمل، پس در حال عملی مکلف چی انجام داد؟ به امر وهمیه، اما امر وهمی که موجب اجزا نیست، اونی که موجب اجزاه امر واقعیه، نه امر وهمی. بعد از آنی که نمازشو خوند میگه خب الحمدلله خدا ما رو امر کرده بود به اینکه نماز تمام بخونیم ولی من خودم متوجه نبودم، امر کرده بود، پس مجزیه. تأمل کنید در اون چه بزرگان فرمودن و در عرض ما تا تکمیلی هم بر این عرض بعدن عرض کنم انشاءالله تعالی. پس بنابراین اشکال مرحوم آقای صدر به مرحوم آقای خویی وارد نبود و تا اینجا حق با مرحوم آقای خویی بود، ولو مرحوم آقای خویی قدس سره تصحیحی که کرد تصحیحش در امر ترتبی درست نبود، گفت التفات به همون ترک کافیه، نه اون کافی نیست، باید التفات به عنوان، منتها التفات به عنوان عصیان ولو بعد العمل به نظر ما کافیه و بر صحت خطاب ترتبی مجزی. والحمدلله رب العالمین.